سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. قماندان امنیتی طالبان در کابل میگوید که 4 تن بر اثر حریق در یک موتر مسافربری در منطقه احمدشاه بابا امروز جان دادن و 2 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت که تیم بررسی به محل رویداد رسیده و بعداً معلوم خواهد شد که حریق چگونه رخ داده. از سوی دیگر برخی از مردم محلی در پیام‌هایشان به رادیو آزادی گفتند که در این موتر انفجار رخ داده است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آقای عبدالله پس از گذراندن چند ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه ثور از این کشور بیرون شده بود. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در توییتر نوشته که آقای عبدالله پس از سفر 43 روزه به هند به افغانستان بازگشت. ایران و ونزوئلا سند همکاری‌های 20 ساله را در تهران امضا کردند. این سند شامل همکاری در زمینه‌های نفت، پتروشیمی، گردشگری و فرهنگی می‌شود. مراسم امضای سند در حضورداشت ابراهیم رئیسی و نیکولاس مادورو رؤسای جمهور دو کشور امروز در تهران برگزار شد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به کیف پایتخت اوکراین رسید. او در توییت امروز گفت که با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره بازسازی این کشور و پیشرفت به سمت کسب عضویتش در اتحادیه اروپا بحث خواهد کرد. پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، این دومین سفر بانو فون در لاین به اوکراین است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی‌های 20 آواره را با زیمبابوه امروز آغاز کرد. زیمبابوه با از دست دادن 8 بازیکنش به افغانستان 160 دوش هدف تعیین کرد. اکنون افغانستان تلاش می‌کند که هدف را تکمیل کند. و تیم ملی فوتبال افغانستان تا کمتر از 1 ساعت دیگر در یک بازی حساس به مساف تیم هند می رود. این بازی به سلسله رقابت های رایابی به جام ملت های آسیا ساعت 7:30 شام به وقت کابل در هند برگزار می شود. افغانستان در بازی گذشته گروپیش روز چهارشنبه گذشته 1-2 از هنگ کنگ شکست خورد. در کنار هند و هنگ کنگ، کمبودیا نیز هم گروپ افغانستان است.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را با اساس سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27 درجه پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله خبری، عبدالله پس از حدود 1.5 ماه به افغانستان بازگشت.
آرزوی من است که انشاءالله همه مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتوانند زندگی کنند.
نگرانی شماری از فعالان حقوق بشر از عدم پیگیری موارد قتل زنان در افغانستان.
ما گزارش های بسیار متعدد داشتیم از قتل زنها در ولایت های مختلف افغانستان.
و تیم های فوتبال افغانستان و هند تا کمتر از 1 ساعت دیگر به مسافه هم می روند.
یک روز بسیار تاریخی برای فوتبال افغانستان هست. هر کسی که اهل فوتبال باشه و پیگیر تیم ملی باشه امروز ساعت 7:30 دقیقه به وقت کابل پای صفحه تلویزیون است که این مسابقه را ببینه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز به کشور بازگشت. آقای عبدالله 43 روز پیش افغانستان را ترک کرده بود.
عبدالله عبدالله در میدان هوایی حامد کرزی بر رسانه ها گفت برای دیدار خانواده‌اش از افغانستان رفته بود و خوشحال است که دوباره به وطن برگشته است.
دوباره برگشتیم به افغانستان، به وطن خود. آرزوی من است که انشاءالله همه مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتوانند زندگی کنند. این کوشش زیاد از همه می‌خواهد، خصوصا از مسئولین فعلی حکومت سرپرست.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین 43 روز پیش کابل را به مقصد دبی ترک و از آنجا به هند رفت. او در جریان سفرش از افغانستان با یک شمار مقام‌های خارجی نیز دیدار داشته است. دیوید مارتینو سفیر فرانسه در افغانستان در اول جون در حساب رسمی توییتر خود نوشت که با آقای عبدالله در مورد وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبان و چالش‌های پیش روی افغانان گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله پس از خروج خود از کشور با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز دیدار داشته است. در مورد هم آقای عبدالله پس از خروجش از افغانستان در 23 ماه سر در صفحه فیسبوک خود نوشت که نظامیان در پنجشیر، تخار، اندرابها و خوست دست به محکمه صحرایی، کشتار و شکنجه غیر نظامیان زدند و آنان را نکوهش کردند. آقای عبدالله نوشته بود که ادامه سیاست‌های سرکوب کننده و اعمال محدودیت‌ها بر دختران و زنان موجب انزوای بیشتر کشور و افزایش تنش‌های قومی خواهد شد و سرانجام کشور را به جنگ‌های داخلی سوق خواهد داد. هرچند در آن زمان در این بخش‌ها درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی ادامه داشتند و طالبان متهم شده بودند که با غیر نظامیان در آنجاها برخورد درست ندارند، اما آقای عبدالله از هیچ گروه نظامی نام نبرد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در حال به کابل باز می‌گردد که کمیسیون ارتباط طالبان با سیاستمداران افغان گفته است که چندین مقام از نظام پیشین با سلاح‌های آنان به افغانستان بازگشتند، اما انتقاد این است که طالبان از این روند فقط برای منافع سیاسی استفاده کرده‌اند و تاکنون هیچ مسئولیتی به مقاماتی که به افغانستان بازگشتند واگذار نشده است. از طالبان درباره بازگشت آقای عبدالله به کشور پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنان پاسخ نداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. در حالی که کرملین به ویران کردن اوکراین در تهاجم غیر موجهش متهم است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که امریکا و متحدانش باید مسئولیت بازسازی افغانستان را بر عهده گیرند. او در این باره در دیدار با سردار بردین محمدوف رئیس جمهور تازه انتخاب شده ترکمنستان روز جمعه گفتگو کرده است. بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین در مسکو میزبان رئیس جمهور منتخب ترکمنستان بود. او در دیدار با رئیس جمهور همسایه شمال غربی افغانستان از امریکا و متحدانش که در افغانستان حضور داشتند، خواست مسئولیت بازسازی این کشور را بر عهده گیرند. ولادیمیر پوتین گفت:
اعتقاد راسخ ما این هست که مسئولیت اصلی بازسازی افغانستان در درجه اول بر عهده امریکا و متحدانش می باشد که با حضور 20 ساله افغانستان را به نقطه حساسی رسانیده اند.
این سخنان را پوتین در حال ابراز داشته که ایالات متحده امریکا، اروپا و شماری از کشورهای دیگر جهان از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خشمگین هستند. در پی تهاجم مسکو بر اوکراین، بخشای از آن کشور به ویران مبدل گشته. روسیه نیز پس از آغاز جنگ در اوکراین در اواخر ماه فوریه با تحریم‌های بی‌پیشینه جهانی مواجه شده است. عزیزالدین مارش دیپلمات پیشین افغان بدین نظر است که پوتین با مطرح کردن بحث بازسازی افغانستان و انداختن بار ملامت به دوش واشنگتن و متحدانش در تلاش کم کردن فشار حمله به اوکراین و خسارات هنگفت به این کشور است.
روسیه با افغانستان آمد شورای وقت، اما تمام بنیاد افغانستان با ویرانه بدل شد. مسئله غرامت نگفتند و زیادتر اتهام بزرگی که با روسیه متوجهش است حمله به اوکراین است. چون اون مسئله را باید یا کم زیر چی بگیرن، چون پوشی کنن روسیه مداخله میکنه مثلا مسئله افغانستان که باید ایجا امریکا تاوان میتو بازسازی کنه.
با ورق زدن تاریخ افغانستان دیده میشود که اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 80 میلادی برای 9 سال در افغانستان حضور نظامی داشت و پس از آن نیز از حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان حمایت میکرد. اما اتحاد جماهیر شوروی در جنگی که بخش زیادی از زیرساخت‌های افغانستان تخریب و تلفات انسانی بلندی بر جا گذاشته بود، به گفته عزیزالدین معارج هیچ مسئولیتی نپذیرفت. نه در بخش بازسازی و نه هم در بخش پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان، بل برعکس پس از برپای حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین 20 سال پیش روسیه از افغانستان خواست تا بدهی هایی را که به دولت وقت کمونیستی افغانستان داده بود بدهد، بدهی هایی که پسانتر روسیه آن را به افغانستان بخشید. بر بنیاد امضای توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان، ایالات متحده آمریکا و متحدانش در 31 اگست به حضور نظامی خود در افغانستان پایان دادند و حکومت افغانستان به دست طالبان سقوط کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
6:41 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. برخی از مسئولان پیشین ریاست‌های امور زنان در حکومت سابق افغانستان میگویند که ریاست‌های امور زنان ولایات و اداره‌های آموزش‌های عرفه به زنان تبدیل شده. بیشتر در این گزارش.
مسئولان پیشین ریاست امور زنان ولایت فرو از دریافت مکتوبی از طرف حکومت طالبان در مورد تبدیل شدن ریاست امور زنان این ولایت به اداره آموزش حرفه به زنان خبر می دهند. مرضیه نورزی سرپرست پیشین ریاست امور زنان این ولایت می گوید حکومت طالبان از آغاز سال 1401 این موضوع را تصویب کرده است. مرضیه نورزی افزود که حکومت طالبان بودجه یک ساله اداره آموزش حرفه برای زنان این ولایت را نیز فرستاده است. او اما در مورد چگونگی کار کردن و محل کارشان به رادیو آزادی گفت:
نه خیر، نه تا بال کدام دستور از طرف امارت اسلامی یا اداره ما نامده که ما اجرات داشته باشیم. دفتر هم نداریم. بعضی فعالیت هایی که داریم در بخش توانمندسازی زنان و اقتصاد از اونا از خانه پیش میبریم که با مؤسسات در تماس هستیم، مؤسسات که پروژه داره به خانم ها یا میخواین کار کنن.
به گفته خانم نورزی، تشکیلات این اداره در بخش کارمندان زن تا فعلا همان تشکیل ریاست امور زنان است، اما کارمندان مرد ریاست امور زنان حکومت پیشین یک تعداد به اداره امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان جذب شدند و شماری دیگر منتظر اعلام تصمیم حکومت طالبان در مورد سرنوشتشانند. با این حال رئیس پیشین امور زنان ولایت سرپل میگوید تا هنوز آنان چنین مکتوبی را دریافت نکردند. نبیلا حبیبی رئیس پیشین ریاست امور زنان ولایت سرپل اما تایید کرد که وزارت امور زنان به اداره آموزش حرفه برای زنان تبدیل گردیده است. و افزود کارمندان پیشین ریاست امور زنان ولایت سرپل اکثریت خانه نشینند اما معاشهای خود را دریافت می کنند. به گفته وی، دو تن از مردان کارمند این ریاست از سوی حکومت طالبان به اداره امر به معروف و نهی از منکر سرپل جذب شدند. خواستیم معلومات بیشتر در مورد تشکیل و فعالیت های اداره آموزش حرفه به زنان در ولایات مختلف را داشته باشیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تیم ملی فوتبال افغانستان تا کمتر از یک ساعت دیگر در یک بازی حساس مقابل هند به میدان می رود. این بازی با سلسله مسابقات رویابی به جام ملت‌های آسیا ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان برگزار می شود. امید مرزبان درباره این بازی و آمادگی های تیم افغانستان از فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان پرسیده.
یک روز بسیار تاریخی برای فوتبال افغانستان هست. من فکر میکنم هر کسی که اهل فوتبال باشه و اهل تیم ملی فوتبال باشه و پیگیر تیم ملی باشه، امروز ساعت 7:30 دقیقه با وقت کابل پای صفحه تلویزیون است که این مسابقه را ببینه. در واقع تنور داغ فوتبال کاملا روشن است. همگی منتظر هستیم که مسابقه برگزار بشه. آمادگی های فدراسیون فوتبال از قبل روی تنظیم و حمایت تیم ملی بوده. همین اکنون هم رئیس فدراسیون فوتبال آقای کارگر به هند رفتند و برای تشویق و حمایت از تیم ملی مستقیما به کلکته رفتند. من فکر میکنم تاثیر روحی بسیار مثبتی را سر تیم خواهد گذاشت و تمام تیم منسجم هست که امروز با توجه به شکست بسیار بدموقع و تلخی که در مقابل هنگ‌کنگ داشتیم بتانیم با پیروزی در مقابل هند دوباره مسیر صعود به جام ملت‌های آسیا را هموار بکنه.
تیم از نگاه روانی به حالت عادی برگشته که بعد از شکست به طرف پیروزی بره و شکست را فراموش کنه و او هم در مقابل تیم هند که میزبان هست.
بازیکن‌های تیم ملی ما اینمی ترکیبی که فعلا در اختیار داریم مثلا بازیکن‌های با تجربه هستند، یعنی در کنار از اینکه تجربه بازی‌های ملی را دارن در سطح فوتبال باشگاهی در اروپا توپ زدن، میدان‌های زیادی را باختن، میدان‌های زیادی را بردن و این تجربه فکر می‌کنم بسیار بسیار در این تو زمان تاثیر بسیار مثبتی داره. حتی میتونم به جرات بیان بکنم که شکست مقابل هنگ کنگ انگیزه بازیکن‌ها را چند برابر کرده که امروز بتونن در مقابل هند یک بازی خوب به نمایش بگذارن. هرچند کار بسیار بسیار سختی است، آسان نیست. حرفی که من میزنم به معنای از این نیست که 100% این افغانستان پیروز میدان بشه. یک طرف قضیه اونا هستن، در خانه خود بازی میکنن، امتیاز میزبانی دارن، تیم بسیار خوب رو دارن، مثل افغانستان مدعی هست، بازی اول خود برده، 100% اونا هم یک طرف میدان هستن، ولی ما هم یک طرف میدان هستیم و میخواهیم که امروز برنده باشیم.
از تجربه بازیکنان خودت گفتی مشروف عزیز، بعضیا بالای تجربه مربی تیم انتقاد میکنن و ای که در ترکیب تیم، سیستم بازی و حتی تعویضایی که در بازی کرد میگن که خب چون این چیزی باید نمیشد. انوش دستگیر چقدر توانایی رهبری یک تیم را در چنین وضعیتی که رفتن به جام ملت‌های آسیا در یک قدمیش هست داره؟
ما در قامت سخنگوی فدراسیون فوتبال قطعاً از انوش دستگیر حمایت میکنم، اما اگر من سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان نباشم شاید به طرز دیگری من این سوال شما را پاسخ بدم. حتماً آقای دستگیر قطعاً یک سری شاخصه‌های مثبت و تاثیرگذار در وجودشان بوده که فدراسیون فوتبال ایشان به عنوان سرمربی تیم ملی نگاه کرده. قطعاً چیزی در درون این مربی دیده شده که با آقای دستگیر قرارداد بسته شده و از اونها خواسته شده که با تیم ملی کار بکنند. نتیجه نگرفتن یک مربی به معنای از این نیست که اون مربی خوبی نیست. مثال های زیادی بین المللی وجود داره. من میتونم براتون واضح بگم، مثلا براتون میگم در منچستر یونایتد خوزه مورینیو میه سرمربی تیم میشه، نتایج خوبی کسب نمیکنه، اخراج میشه. آیا این به معنای از اینست که مورینیو مربی خوبی نیست؟ نخیر، باز مورینیو میه روم قهرمان سوپر کنفرانس اروپا میکنه.
گفتگوی بود با فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان. ایران و ونزوئلا سند همکاری 20 ساله را امروز امضا کردند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
ایران و ونزوئلا یک برنامه همکاری 20 ساله را در بخش‌های پتروکمیکال، نفت، سیاحت و فرهنگ به امضا رساندند. این سند توسط مقامات دو کشور در حضور رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو در تهران امضا شد. این سند همکاری را برای بازسازی تصفیه‌خانه های نفت و ارسال وسایل تکنیکی به ونزوئلا هم در بر می‌گیرد. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی با مهر گذاشتن به این پیمان گفت:
امضای سند همکاری 20 ساله بین دو کشور جلوه است از اراده مسئولین عالی دو کشور برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف.
رئیسی افزود تحریم‌ها و تهدیدهای بیش از 40 ساله علیه مردم ایران به حساب بوده، اما مردم ایران به گفته او این تحریم‌ها را به یک امکان برای پیشرفت کشور مبدل کردند. علاوه بر امضای سند همکاری 20 ساله، وزرای خارجه ایران و ونزوئلا حسین عبداللهیان و کارلوس فاریا سند همکاری سیاسی، فرهنگی، سیاحت، اقتصادی، نفت و پتروکیمیکال را امضا نمودند. مادورو در جریان سفر دو روزه روز جمعه به ایران رفت. ایران و ونزوئلا هر دو از تحریم‌های آمریکا تحت فشار قرار دارند و اکنون با پیمان‌های دو جانبه می‌خواهند تا حد خود را از انزوا نجات بدهند. آمریکا بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و تصرف سفارت این کشور در تهران حضور و روابط دیپلماتیک در ایران ندارد و روابط دو طرف از آن وقت به بعد تیره بوده است. روابط دیپلماتیک آمریکا با ونزوئلا هم در ماه جنوری سال 2019 قطع شد، زمانی که رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو تمام احزاب سیاسی را در کشورش ممنوع اعلان کرد. قبل از این هم روابط بین آمریکا و ونزوئلا چندان خوب نبود، مخصوصا بعد از سال 2002 که رئیس جمهور آن وقت ونزوئلا هوگو شاویز رئیس جمهور آن وقت آمریکا جورج دبلیو بوش را به دست داشتن در کودتای نافرجام علیه خود متهم نمود.
بیشتر از خبر،
شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی درباره آنچه عدم پیگیری موارد قتل زنان در ماهای اخیر در افغانستان میخوانند ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش مفصل.
شماری از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی میگویند
هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش قضایای قتل زنان و دختران گزارش شده، اما به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در این کشور ثبت این رویدادها دشوار شده است. آنان با اشاره به گزارش‌های نشر شده از موارد قتل زنان در رسانه‌ها می‌گویند نگران این وضعیت هستند. این فعالان حقوق بشر همچنان جامعه جهانی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق زن و حقوق بشر را به سکوت در برابر دفاع از حقوق زنان افغان متهم می‌کنند. زرقای افتلی فعال حقوق بشر میگوید به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در افغانستان دنبال کردن موارد موجود قتل زنان بسیار دشوار شده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما گزارش های بسیار متعدد داشتیم از قتل زنها در ولایت های مختلف افغانستان در چند هفته گذشته، از او جمله قتل هایی که توسط گروه طالبان گرفته زنها و قتل رسانیده شدند و بعد از او اجسادشان در نقاط مختلف شهرها گذاشته می شد تا اینکه وابسته هایشان و بستگانشان او اجساد تحویل بگیرند، و همچنان زنهایی که از سوی خانواده هایشان اعضای خانوادهشان به دلایل مختلف به قتل رسانیده شدند.
خانم یفتلی همچنان میگوید قضایایی هم بوده که طالبان زنان را به قتل رسانیدند، اما خانواده هایشان این حقیقت را کتمان کرده و در مراسم تکفین و تدفین این زنان دلیل مرگشان را بیماری های مانند کرونا به مردم گفتند. زرقای افتلی همچنان ادعا می کند که پس از صدور فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران و تعیین جزا به مردان، خانواده هایی که زنان آن حجاب تعریف شده از سوی طالبان را رعایت نکنند، قضایایی به خشونت های فیزیکی و سرانجام قتل های زنان زمینه سازی کرده است. مسئولان وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان اما این ادعا را رد می کنند. عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی در مورد رویدادهای قتل زنان پس از صدور فرمان رهبر آنان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران در پیامی کوتاه نوشت هیچ حقیقت ندارد. وجمع فروغ، یک تن از فعالان حقوق زنان که این رویدادها را دنبال کرده است، از 9 قتل زنان در یک هفته اخیر سخن میگوید. به گفته این عضو جامعه مدنی، آمار قضایای قتل زنان بیشتر از آن چیزی است که هویدا میشوند. فروغ به رادیو آزادی گفت:
حداقل در هفته گذشته، مثلا در یک هفته، ما در 7 روز مثلا تا 9 رویداد قتل زنا را هم مثلا چی کردیم، گزارش گرفتیم از ولایت مختلف افغانستان. اما ای به ایمانا هم هست که ای تنها مثلا قتل هایی هست که گزارش داده شده.
مجمع فروغ از رویدادهای قتل زنان در بلخ، سمنگان و بغلان یادآور شد. این فعال مدنی میگوید دلیل افزایش قتل زنان نبود ساختار حمایت حقوقی به زنان در حکومت طالبان است. در حکومت پیشین قانون منع خشونت علیه زن که میسونه مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، سازمان های اختصاصی منع خشونت، محکمه منع خشونت علیه زنان، محاکمه خانواده، نهادهای مدافع حقوق زنان و دیگر قوانین و نهادهای از این دست در برابر خشونت علیه زنان به گونه‌ای مبارزه می‌کردند که در حکومت طالبان هیچ یک از این قوانین و آدرس‌ها دیگر کاربرد ندارند. به گفته این فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، قتل زنان در 9 ماه اخیر عوامل مختلف داشته. آنان طالبان را هم به قتل زنان متهم می‌کنند. حکومت طالبان پیش از این گفته است به حقوق زنان در چهارچوب اسلام پایبند است، در حالی که پس از حاکمیت آنان ادعای افزایش قتل زنان و محدودیت‌های کاری، تعلیمی، تحصیلی و پوشش بر زنان مطرح می شود. یک تن دیگر از فعالان حقوق زن که نظر به حساسیت موضوع نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود می گوید طالبان زنانی که در بخش‌های مختلف نظام پیشین فعالیت داشتند را به قتل رسانیده یا هم تا هنوز ناپدید هستند. این فعال حقوق زن از ناپدید بودن عالی عزیزی، پلیس زن و شماری دیگر از زنان و دختران نظامی و فعال مدنی یادآور شد. این بانو از سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی به قضایای قتل و ناپدید شدن زنان افغان انتقاد دارد. او به رادیو آزادی گفت:
مثل خانم عالی عزیزی که تا فعلا هیچ معلوم نیست که خانم زنده است یا کشته شده، مثل از هزاران خانم دیگری که در افغانستان قبلا کار میکردن، یا قاضی بودن یا در بخش نظامی کار میکردن، سارنوال بودن و همچنان فعال مدنی بودن، تعداد بیشترشان کشته شده که هنوز آمار اینا دقیق معلوم نیست و جامعه جهانی هم در این مورد هیچ نظریه نداده و هیچ توجهی نکرده.
او همچنان به کشته شدن دختران در هرات در چک پوینت امنیتی طالبان اشاره کرد که به ادعای وی به بهانه توقف ندادن موتر از سوی افراد طالبان کشته شدند، اما این بانو دلیل قتل آنان را فعال بودن آنان در جامعه مدنی و اشتراکشان در اعتراضهای خیابانی عنوان می‌کند. این فعال حقوق زن همچنان به قتل زنان و دختران در مزار شریف اشاره کرد و گفت تا هنوز دلیل قتلشان معلوم نشده و تعدادی هم ناپدیدند. پس از اعتراض‌های زنان به خاطر ایجاد محدودیت‌هایی که طالبان بر آنان وضع کرده بودند، گفته شده جسد چند زن که فعال مدنی بودند در شهر مزار شریف پیدا شده و از تیرباران شدن پلیسان زن نیز در این ولایت حکایت شده است. همچنان شماری از زنان و دختران که از سوی طالبان بازداشت شده بودند هم در این ولایت گفته می‌شود پس از رهایی به قتل رسیدند که در این مورد جزئیات بیشتری به رسانه‌ها نرسیده است. اما هفته پیش رسانه‌های محلی بلخ از پیدا شدن جسد سربریده یک زن در چاه گزارش دادند که حکومت محلی طالبان گفته چند تن را به اتهام قتل وی بازداشت کرده و شوهر این خانم که نظامی پیشین بوده را به قتل او متهم کرده است. هرچند در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های حقوق بشری خبرهای قتل زنان در ولایات مختلف دست به دست می‌شود، اما حکومت طالبان کمتر حاضر به تایید و ارائه اطلاعات در مورد آنان به رسانه هاست. خانواده‌های قربانیان زن نیز در 9 ماه حکومت طالبان ناشناخته ماندند و آنان نیز در بسیاری از موارد حاضر نیستند نویت و چرایی قتل زنان عضو خانواده خود را به رسانه‌ها بگویند. این شمار از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی می‌گویند نبود مراجع پیگیری کننده، نبود آمار دقیق، عدم دسترسی به اطلاعات و محدودیت کار رسانه‌ها سبب شده این قضایا به گونه درست انعکاس پیدا نکند. خواستیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مسئولان و کارمندان شفاخانه‌های ولایات هم که در نظام پیشین در قسمت شریک ساختن آمار قتل و خودکشی زنان همکاری می‌کردند، برخی از آنان در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی از دادن اطلاعات اینچنینی معذرت خواستند و تاکید کردند که طالبان با آنان اجازه صحبت در این مورد را ندادند. با این همه پیدا و پنهان قتل زنان در افغانستان اتفاق افتاده که در 9 ماه هیچ نهاد ملی و بین المللی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان آمار دقیقی از آنها ارائه نکرده و در مورد این قضایا صحبتی نکردند. نگرانی فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی افغانستان این است که با تداوم این روند زنان و دختران بیشتری قربانی شده و جان دهند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست همکان رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در اواخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سختگیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستن قرار میگیره و کسایی که مریض هستن، ناچار هستن، ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی. ما از ولایت میدان وردک به تماس شدیم، میخواستیم دمی صاحب ما که هست ولسوالی حسی دوی بهسود، کلن همی دو ولسوالی حسی دو و حسی اول امسال که کوچی آمدن یک سر بی نظمی های را رو انداختن که کشتگار مردم با رمیشان نابود میکنن و تخریب میکنن. مردمی دهات نشین اکثرا همون نان در سر خانشان از زحمتشان به دست میبرن از کشتگارشان. خب وقتی اینا کشتگار مردم با این کارشان خراب میکنن، خب مردم از احساساتی شاید عمل کنن بعضی هایشان. میخواستم از دولت امارت اسلامی افغانستان این خواهش بکنم که تا حد امکان جلوی این کارهای کوچی‌ها رو بگیرن.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیو آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن مدت است 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم، ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر، یعنی سر ساعت 7 شام، روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.